بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احکام مربوط به اولاد و همچنین مسائل مربوط به طلاق که احیانا پیش می آید در درس قبلی به صورت اجمالی مطرح و بررسی گردید. در این درس با یاری خداوند متعال در موضوع وقف و وصیت با بینندگان عزیز احکام و مسائل ضروری مطرح خواهد شد. همچنانی که مستحضر هستید، وقف از نهادهای بسیار مهم فقهی هست و در تاریخ اسلام و در تمدن اسلامی بسیار تأثیرگذار بوده است. اصولا مکتب اسلام اگر کسی با دستورات اسلام آشنا باشد و قرآن و سنت را مرور نماید، فوراً تصدیق میکند که در مکتب اسلام نیکوکاری و احسان به هم نوعان و بیاری آنان شتافتن جزء مستحبات مؤکد و بسیار در این جهت سفارش شده است. در همین راستا بود که دستورات اسلامی فرهنگساز شد، الگوساز شد و کتاب وقف اقصا نقاط جهان اسلام را فرا گرفت. مبالغه نیست که در تمدن اسلامی یکی از شاخصهای بسیار روشن و مهم آن را وقف بدانیم. در حوزه تأمین بهداشت و درمان و گسترش علوم و فنون و تألیف قلوب مردم و همچنین در فرهنگ سازی جهت ترویج امور معنوی و مادی، وقف نقش بسیار سازنده داشته است. بسیار از بیمارستانها، بسیار از مسافرخانه ها، بسیار از حوزه های علمیت و بسیار از کارهای خیری جمعی دیگر مثل مساجد بزرگ و امثال اینها میبینیم که نقش وقف در آن مشهود است. سؤالی که مطرح می شود، وقف معنایش چی هست؟ در پاسخ عرض می شود که مراد از وقف این است که انسان مال را از ملکیت خود بیرون بکند، با اختیار مالکیت خود را بر مال باطل بکند و منفعت اون مال را در راه خدا و در احسان به جامعه و مردم و دیگران برای همیشه قرار بدهد. لذا هست که از وقف تعبیری به هدیه ابدی می شود. معمولا فقهای عظام در تعریف وقف می فرمایند که حبس کردن اصل و رها کردن منفعت وقف شرعی را تشکیل می دهد. برای اینکه تا حدود این بحث روشن بشود، فرض بفرمایید کسی خانه اضافی دارد، این خانه خود را وقف بیمارستان خاصی می کند، وقف مسجد خاصی می کند، وقف امام جماعت مسجد می کند که این مسجد همیشه نیازمند به امام جماعت دارد و چون امام جماعت خانه ندارد، پس هر کی بعد از این در این مسجد امام جماعت بود بتواند از این خانه استفاده بکند. اصطلاحا به این قضیه وقف می گویند. پس در وقف خود مجانی بودن رکن اساسی هست، دائم بودن رکنیت دارد و اینکه یک بار اگر مال وقف شد به هیچ عنوان قابل اجاره دادن، قابل فروختن و قابل بخشیدن و امثال اینها نخواهد بود. در فقه اهل بیت علیهم السلام وقف را بر دو قسم تقسیم میکنند. میفرمایند وقف یا وقف عام هست یا وقف خاص. وقف عام اون وقفی است که موضوع وقف جهت عام باشد، مثل این که کسی وقف بکند برای مسجد، کسی وقف بکند برای فلان نهاد عمومی که مربوط به مصلحت همگان می شود، وقف بکند برای فلان بیمارستان، برای فلان پول، وقف بکند برای فلان راهی که محل استفاده عموم مردم هست، اینها همگی می شود جزءی وقف عام. اما وقف خاص گفته می شود در وقف خاص استفاده کننده از بهره وقف فرد خاص یا افراد خاص یا دسته معین هستند. مثل این که کسی وقف بکند خانه اش را که اجاره ماهیانه اون خانه در اختیار طلاب فلان مدرسه قرار بگیرد، وقف بکند که در اختیار فلان شخص و بعد از او در اختیار فرزندان او قرار بگیرد، یا اینکه کسی باغ و بستانی دارد، باغ و بستان خود را وقف میکند برای فلان فرزند خود مثلا و برای فرزندان اون فرزند خود، اینها همگی میشود وقف خاص. و در هر صورت چه وقف خاص و چه وقف عام از سنت‌های بسیار مؤکد و از فریضه‌های بسیار سفارش شده در دین مبین اسلام هست. برای اینکه با سیمای وقف و با احکام وقف آشنا بشویم، اولین نکته این که واقف باید یک سلسله شرایطی داشته باشد. کسی که از مال خود در راه رضایت خدا و احسان به مردم دست می‌کشد، حتما باید بالغ باشد، حتما باید عاقل باشد، حتما باید با قصد و اختیار وقف بکند و از اون مهمتر محجور نباشد. پس سفیه حق وقف کردن ندارد، دیوانه نمیتواند وقف بکند، ورشکسته حق وقف کردن را بعد از محجوریت ندارد. همچنانی که کسی که بچه و صبی هست اگرچه اموال فراوان داشته باشد، وقف کردنش باطل خواهد بود. محور دوم در وقف مال موقوف هست. مال موقوف نیز یک سلسله شرایط را باید داشته باشد. اول اینکه ملک واقف باشد. هیچ انسان حق ندارد مال دیگران را وقف بکند و اگر وقف هم بکند باطل خواهد بود. نکته دیگر اینکه خود این مال حتما باید دارای منفعت حلال باشد و از اون مهمتر با بهره بردن از اون مال و با استفاده از منفعتش اصل مال از بین نرود. همانطوری که مستحضر هستید، بعضی مالها مثلا خود آب، خود شیر، اگر کسی شیر را استفاده بکند کلن شیر از بین خواهد رفت. اما یک سلسله اموالی داریم که میتوان اونها را استفاده کرد و اصل مال باقی میماند، مثل ماشین، مثل خانه مسکونی. کسی میتواند خانه مسکونی را ده ها سال سکونت بکند ولی در این حال اصل خانه باقی باشد. به علاوه حتما مال وقف باید قابل تملیک و قابل تحویل باشد. مال قابلیت تملیک و انتقال را داشته باشد و در اختیار مالک باشد که بتواند با تسلط خود مال را در اختیار کسان دیگر قرار بدهد. اینها شرایطی است که در مال وقف لازم هست. محور سوم وقف و طرف واقف عبارت است از موقوف علیه یا موقوف علیهم، کسانی که مال برای اونها وقف شده است. در موقوف علیه اولین شرط این هست که حتما باید معین باشد. بنابراین اگر کسی وقف بکند برای جهت مبهم یا فرد مبهم، مثل این که من وقف کردم این بستانم را برای فردی از افراد این شهر، همچو وقفی از نظر شرعی صحیح نخواهد بود. نکته دیگر این که اگر وقف خاص هست، فرزندش هست، فلان عالم هست، فلان پزشک خیر هست، اگر وقف برای افراد هست اون شخص در وقت وقف موجود باشد، و اگر وقف برای جهت عام هست باید اون جهت قابلیت تحقق را داشته باشد. فعلا اگر موجود هم نیست ولی در وقت وقف امکان موجود شدنش باشد. وقف میکند برای فلان مسجد ولی خود مسجد فعلا وجود ندارد، در حال ساخت هست مثلا، کامل نشده است، همچو وقفی از نظر فقهی به اشکال خواهد بود. یک سلسله شرایط دیگر در باب وقف مطرح هست که صیغه وقف حتما باید صریح باشد از نظر دلالت و از نظر عرفی ظهور در معنای وقف و در بیان مراد واقف باشد، و حتما وقف باید دائمی باشد و نه موقت. تعبیر کردم از وقف به هدیه دائمی. کسی که ماشین خود را، خانه خود را برای کس دیگر اجاره می دهد، کسی که گوسفند خود را، کتاب خود را برای کسی دیگر عاریه می دهد، اینها موقتا از نظر زمانی محدودند. ولی طبیعت وقف این هست که یک بار اگر محقق شد برای همیشه وجود داشته باشد و به هیچ عنوان قابل از بین بردن نیست. به علاوه بنابر احتیاط واجب، وقف حتما باید منجز باشد، مشروط نباشد. کسی نمیتواند خانه خود را برای فقرای فلان شهر وقف بکند به شرط اینکه بیمارش خوب بشود. در نظر این شرطها امکان دارد، اما در وقف، معلق کردن وقف، مشروط کردن وقف بنابر احتیاط واجب صحیح نیست. همچنان که وقف همیشه باید برای دیگران باشد، اون دیگران ولو ارحامش باشد، ولو فرزندانش باشد، واقف نمیتواند مال خود را برای خودش وقف بکند. اینها مهمترین محورهای وقف بود که در خصوص واقف و در خصوص عین موقوفه و در ارتباط با موقوف علی مطالب و نکات لازم بیان گردید. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر کسی باغ و بستان و زمین خود را وقف بکند برای مسجد، این وقف چگونه محقق خواهد شد؟ پاسخ این است که مثلا اگر کسی زمین خود را برای بیمارستان و مسجد وقف کرد و اون مسجد اونجا ساخته شد و مردم در اون مسجد نماز می خوانند، وقف محقق شده است. خاطرمان باشد که وقف به اصطلاح بعضی جزء عقود تشریفاتی هست، حتما باید در آن قبض صورت بگیرد. و الا اگر کسی زمین خود را برای ساخت فلان مسجد وقف کرد و مسجد طرحش آماده هست، قبل از اینکه کار شروع بشود خود شخص فوت بکند، اینجا فرمودن خود وقف باطل خواهد بود، برای اینکه قبضی صورت نگرفته است. نکته دیگر این که کسی که وقف میکند باید خوب حواسش جمع باشد که فکر بکند برای چه جهت وقف میکند. وقف را نباید از روی احساسات انجام داد. یک صدقه جاری هست، یک هدیه دائمی هست، خوب است که حتی انسان مشورت بکند، ببیند بهترین کارها چی هست، ببیند نیازمندی های عموم چی اقتضا دارد. بستگی به تشخیص و نیات افراد دارد. مهم این که اگر کسی یک بار زمین خود را وقف مسجد کرد، بار دوم نمیتواند اون را به عنوان بیمارستان تغییر بدهد. هر شد وقت وقف شرعی صورت بگیرد، وقف شرعی غیر قابل برگشت هست. برای همیشه چی نسبت به خود شخص و چی نسبت به وراث این شخص الزامی و قابل اجرا خواهد بود. نکته دیگر این که واقف و وقف کننده این حق را دارد که خودش متولی وقف باشد یا کسی را به عنوان متولی وقف تعیین بکند، یا در ضمن وقف شرط بکند که هر زمانی که من خواستم بتوانم متولی را کنار بزنم و به جای اون متولی و سرپرست، سرپرست دیگری را تعیین نمایم. در این حد امکان دارد، ولی در هر صورت این جهاد در وقف باید لحاظ بشود که وقف کار دائمی هست. نکته دیگر سرپرست وقف هست. اگر زمین وقف شد، باغ و بستان وقف گردید، قهرن نیازمند سرپرست هست. اگر موقوف علی شخص خاص باشد، متولی خود همون شخص خواهد بود. اما اگر وقف برای جهت عام باشد و متولی کس را به عنوان سرپرست تعیین کرده باشد، او سرپرست هست. اما اگر متولی کسی را تعیین نکرده باشد، نوبت به حاکم شرع می رسد. مراجع اعزام تقلید و وکلایشان در این جهات عمومی به عنوان سرپرستان وقف اعمال نظر خواهند کرد. نکته دیگر این که در وقف خاص نیز نسل اولی که وقف را در اختیار دارد، مثلا کسی زمین را وقف کرد برای فرزند خودش و همانطور که عرض کردم وقف یک پدیده دائمی هست، این فرزند حق اصلاحات جزئی را در این زمین دارد، در حدی که اون اصلاحات بهره‌وری را بیشتر میکند، میتواند از این زمین استفاده بیشتر بکند، اما تصرفات و تغییراتی که مربوط به منافع نسل دوم سوم میشود، اینجاها را باز باید یا اون سرپرست را که واقف تعیین کرده است و در صورت نبود او حاکم و مجتهد جامع و شرایط باید در این موارد تصمیم بگیرد. نکته دیگر این که مال وقف قابل فروختن نیست، همانطور که عرض کردم، مگر اینکه به کلی خراب شده باشد و غیر قابل استفاده باشد و نتوانیم در اون جهت معین از وقف استفاده بکنیم، اینجا میتواند بفروشد و دوباره جایگزین نماید. لذا اگر کاملا خراب بشود و قابل انتفاع نباشد، فروختن جایز خواهد بود. همچنانی که اگر خود واقف هم در روز اول اعلام کرده باشد که در صورت ضرورت و نیاز فروخته بشود، بازم فروختن عین وقف اشکالی نخواهد داشت. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص وقف باید عرض می کردم. برای اینکه با وقف تا حدود آشنا بشویم، یک سلسله مثالهای عینی و ملموس را محضر شما عرض می کنم. اگر کسی چاه را وقف فقرای شهر بکند و خود واقف مسلمان باشد، اینجا مربوط به فقرای مسلمان خواهد شد. این چاه فرق نمی کند، چاه به عنوان مثال هست، ممکن است چشمه باشد، ممکن است باغ و بستان باشد، ممکن است زمین زراعی باشد، در هر صورت تمام اون اموالی که با استفاده اون مال اصل مال از بین نمی رود، وقف کردنش صحیح خواهد بود. اگر کس وقف بر علما بکند، علمای دینی مستحق آن خواهد بود. اگر وقف بر مسجد بکند بدون هیچ قیدی، صرف فرش مسجد، نور مسجد، تعمیر بلندگوی مسجد، تعمیرات ساختمان مسجد و اینجاها خواهد شد. ولی اگر قید بکند که من وقف کردم صرفا برای نور مسجد یا برای فرش مسجد، بر اساس نیت و اعلان واقف در همون جهت مربوطه باید مصرف بشود. و اگر وقف بر سید الشهدا علیه السلام کرد برای روضه‌خوانی و حرم مطهر اون بزرگوار، اونجاها مصرف خواهد شد. بستگی به شرایط و نیت و اعلام واقف هست. در هر صورت اونهایی که با وقف آشنا هستن می دانن که خود نهاد وقف نهاد پر افتخاری در جامعه اسلامی است. بسیار از امامزادگان ائمه معصومین علیهم السلام، خاص حضرت رضا سلام الله علیه، موقفات بسیار فراوانی دارد و اونهایی که اهل اطلاع هستن می دانن که تمام هزینه های این اماکن متبرکه و بسیار از حوزه های علمیه و بسیار از کارهای تبلیغی و ترویجی با استفاده از این اموال صورت می گیرد. در هر صورت اینها مهمترین نکات در خصوص وقف بود. البته مسائل وقف بدان چه ذکر شد محصور نیست، احکام دیگر نیز هست، ولی تا حدودی امیدوارم که توانسته باشم سیمای وقف را برای عزیزان تبیین نموده باشم. یکی دیگر از کتابهای مهم فقهی کتاب وصیت هست. مستحضر مرگ به اصطلاح امروزی ها اصل آهنین و خلل ناپذیر هست. مرگ دامن هر انسان را می گیرد و انسان در زندگی خود نمی تواند که تمام کارهای خودش را انجام بدهد. لذا خواه نخواه بسیار از کارهایش برای بعد از مرگ می ماند که با وصیت می تواند این امور را روشن بکند. در خصوص وصیت در دین اسلام و در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفارش فراوان شده است و احکام و آداب ویژه‌ای نیز برای آن ذکر شده است. در هر صورت کسی که وصیت میکند یا این که وصیت میکند بعد از مرگش برای او کاری انجام بدهد، مثلا با پولش حسینیه ای را بسازد تا مردم استفاده نمایند، یا ممکن است وصیت بکند که فلان قسمت از مالش فلان قسمت از مالش برای کسی خاص باشد. سومین محور وصیت ممکن است نسبت به بچه های کوچکش که بر اموال بچه هایش میترسد یا نسبت به خود اونها نگرانی دارند که تا هنوز کوچک هستند نمیتوانند برای خودشون برنامه ریزی بکنند، نیازمند سرپرست هستند، کسی را به عنوان قیم و سرپرست تعیین نماید. این سه محور محورهایی است که شخص موصی و وصیت کننده برای بعد از مرگ خود انجام میدهد. اما اینکه چگونه وصیت بکنیم، وصیت ممکن است با گفتار باشد، ممکن است با نوشته باشد، ممکن است با اشاره باشد، تمام اینها درست هست. مهم اینکه اگر کسی را میخواهیم به عنوان وصی و سرپرست برای بچه های من قرار بدهیم، حتما اون شخص باید عاقل و بالغ و از اون مهمتر محل اطمینان شخص باشد. هرچه اطمینانش به فرد بیشتر هست، از جهت تدینش، از جهت اخلاقش، از جهت امانتداریش، او را به عنوان قیم و سرپرست بچه ها تعیین نماید. البته اینجا احکام مفصل دیگری نسبت به وظایف قیم و وصی و کارهایی که باید انجام بدهد وجود دارد که در هر صورت در این درس نمیتوان به تمام جوانب این مسئله وارد شد. سؤال بعدی در خصوص وصیت این نکته هست که متن وصیت نامه باید مشتمل بر چه چیزهایی باشد. قهرن یک سلسله مستحبات داریم، از مستحبات صرف نظر میشود. مهم این که در وصیت نامه اگر کسی نماز و روزه هایی دارد که نیازمند قضا هست، اونها را حتما باید متذکر شود و اگر پسر بزرگ دارد او را متوجه بکند، برای این که از نظر شرعی پسر بزرگ این مسئولیت را عهده‌دار هست و او باید انجام بدهد. اگر در زندگی خود خمس بده کار هست، زکات بده کار هست، احیانا ممکن است حق و حقوق دیگر از دیگران برگردنش مانده باشد، دینی داشته است که نداده است، یا از کسان مدیون بوده است که اونها را کلن فراموش کرده است، تمام اینها را حتما باید اون مقداری که معلوم هست مورد وصیت قرار بگیرد تا این که بعد از مرگش از اصل مال او پرداخت بشود. نکته دیگر، اگر خدا در زندگی برای او توانایی حج را داده بود و حج بر او واجب شد ولی حج را نرفت، باز باید سفارش بکند که بعد از مرگش کسی به عنوان نائب حج را انجام بدهد. و آخرین موردی که باید در وصیت نامه قید بشود سرپرست بچه ها هست. همانطور که عرض کردم ممکن است مرگ دامنگیر کسی بشود، بچه های کوچکی دارد که این بچه ها نیازمند مربی هستند، نیازمند سرپرست هستند، حتما باید کسی را به عنوان قیم صغار بعد از خود تعیین نماید. نکته مهمی دیگر در خصوص وصیت، وصیت مالی هست. مستحضرید از نظر فقهی و شرعی انسان با مردن مالکیتش بر اموالش باطل می شود و به صورت قهری تمام اون اموالی که در زندگی به دست آورده است به ملکیت ورثه منتقل می شود. منتها از نظر شرعی با توجه به زحماتی که خود شخص کشیده است در حد یک سوم مال حق تصرف دارد. اگر در حین مردن کل ترکه شخص 3 میلیون تومان باشد، از 3 میلیون 1 میلیون را او حق تصرف دارد و می تواند وصیت بکند که اون 1 میلیون در هر جهتی که خودش صلاح می داند از مطلق کارهای خیر مصرف بشود. راه سازی، علاج فلان بیمار خاص، ترویج علم و دانش، ساختن کتابخانه، هر کاری که خودش صلاح می داند می تواند متعلق وصیتش باشد. اما اگر وصیتش بیشتر از 1/3 مال باشد، کسی وصیت بکند که 2 میلیون از 3 میلیون مصرف بشود، 1.5 میلیون از 3 میلیون مصرف بشود، نسبت به مازاد از 1/3 اینجا حتما باید ورثه راضی باشند، رضایت ورثه احراز بشود. بعد از آنی که رضایت ورثه را به دست آوردیم، کل وصیت را میتوان عملی کرد. و اگر ورثه یک هم اعلام نارضایتی بکند، نمیتوان نسبت به مازاد اصول تصرف کرد. و این مسئله در هر صورت یک از مسائل است که حتما باید محل عنایت و توجه ما باشد. البته اگر یکی از ورثه مخالفت بکند، به اندازه سهم خودش نسبت به مازاد اصول نمیتوان عملی کرد. نکته دیگر این که آیا حضور شاهد لازم هست یا نه؟ بله، حضور شاهد از مستحبات هست. خوب است که انسان دو نفر شاهد عادل را بگیرد و برای اینکه بعداً زمینه نزاع از بین برود، گرفتن شاهد هم بسیار خوب هست و از راه‌های دیگر هم اگر قابل اثبات باشد، در هر صورت شاهد بار اثباتی دارد. نکته دیگر این که وصیت از جمله عقودی است یا از جمله نهادهای فقهی هست که تا وقتی که انسان زندگی باشد میتواند در مفادش اصلاحات اعمال بکند. کسی امسال وصیت‌نامه برای خودش نوشت، یک سال بعد تغییراتی در اون اعمال بکند. ممکن است از کسی طلبکار باشد، ممکن است بدهکاری داشته باشد، بدهکاری اش تمام شده باشد، تا آخرین لحظات زندگی وصیت قابل تعدیل و قابل اصلاح هست. نکته دیگر این که تغییر دادن وصیت توسط ورثه جزء کارهایی است که صریحاً در قرآن کریم به عنوان گناه ذکر شده است. مسلمانانی که متعهد هستند و مؤمنان شایسته حتما باید در قالب وصیت و در چارچوب وصیت آنچرا که میت مرحوم نوشته است و اعلام کرده است دقیقا همون را مو به مو اجرا نمایند. در خصوص محتوای وصیت یک نکته پایانی را عرض بکنم که همانطور که مستحضر هستید، مالکیت انسان و تصرف انسان و وصیت شخص مؤمن نباید برخلاف شرع و برخلاف قوانین خداوند باشد. لذا این که امروز احیانا در مناطق دیده می شود که با وصیت دختران را از ارث محروم میکنند و تمام ترکه را در اختیار مردان قرار میدهد، همچو وصیتی از نظر فقهی باطل هست و هیچ گونه ارزشی ندارد. بله، شخص در زندگی خود حق دارد که تمام اموال خود را به یک از بچه هایش یا فقط بچه های ذکورش ببخشد، گرچند خود همین کار هم مکروه هست. انسان نباید کار بکند که زمینه نزاع و محرومیت بعضی از بچه هایش فراهم بشود. ولی در هر صورت تا زمانی که خود شخص زنده هست حق تصرف در اموال خود را دارد، می تواند زمین خود را فقط به بچه هایش ببخشد. ولی در قالب وصیت نامه که اعتبار و رسمیت و اجرای آن بعد از مرگ هست، به هیچ عنوان نمی توان اناس و دختران را و خواهران را از ارث محروم ساخت. این مهمترین نکته است که در باب وصیت حتما باید مد نظر ما باشد. در ارتباط با وصیت آنچه که لازم بود و به نظر حقیر رسید با عزیزان در میان گذاشته شد و البته خود کتاب وصیت احکام و مطالب دیگری نیز دارد. امیدوارم که این سلسله مباحث در کنار بحث‌هایی که قبل از این مطرح شده است برای بینندگان عزیز و مؤمنان گرانقدر مفید و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.